حمله هایی که به ایران شده، چین نهایتاً باید در مرزهای غربی خودش جواب مغول ها رو و ترک ها رو میداده. همین دیگه هیچ مشکلی نداشته. در خون اخیر هست که ژاپنی ها رفتن مزاحم اونها شدن برای دوران کوتاهی و انگلیسی ها رفتن اونجا رو تریاکی کردند. ولی چندین هزار در آرامش کامل زیستند. اما ایران نه، از حداقل 2000 سابقه مورد حمله قرار گرفتن داره. و جالب اینجاست که در تمام این 2000 مورد حمله قرار گرفتن، بالاترین درصد حمله ها بیش از 90% از جانب غرب و از جانب شمال غرب ایران بوده. و یعنی اینکه آذربایجان خط مقدم این حمله ها بوده. طبیعتاً این فرهنگی به وجود میاره، طبیعتاً در رگهای اونایی که اونجا زندگی میکنن آگاهی های وجود داره، جن های وجود داره، درد و حسرت و داغ اون همه فداکاری ها و قربانی از دست دادن ها، از این گذشته شناخت بهتر، از این گذشته ستبری و سرسختی صخره ها و کوهستان های مرتفع منطقه، از این گذشته سرشاری منابع طبیعی و سرسبزی اونجا، همه اینها مجموعه امکانی میده که یه چیزی به وجود بیاد که الان ما به این دربارش صحبت میکنیم.
بله.
اما در اون روزگار ایران شرایطی داره که با همیشه خودش متفاوته. ما میدونیم که ده ها هزار، به یه روایت حتی میگن 200,000 ایرانی به ویژه از همین آذربایجان خودمون رفته بودن در باکو و در چاهای نفت اونجا کار میکردن. بدترین شرایط ممکن، که شاید در صحبت گذشته گفتم که اولین گروه نمایندگان آذربایجان که به مجلس شورا انتخاب شدن، اون زمان خیال نکنیم که از تبریز را میفتدن میرفتن میانه و زنجان و قزوین، چون راهی وجود نداشت، باید میرفتن بندر انزلی و از اونجا به باکو سوار کیسه ببخشید باید از اون شد بالا میرفتن به باکو و از باکو سوار کشتی قایق میشدن بندر انزلی، از بندر انزلی میمدن به تهران.
بله.
به برما خیلی این روزا عجیبه. و همین دلیل نمایندگان وقتی میرن اونجا، بازم صحبت در صحبت میاد، بد نیست این رو بگن، حاجی تقیف معروف که از بارونهای نفتی اون قرن پایان 18 و قرن 19 بود بخشی، که با برادران نوبل و چند نفر دیگه راچفیلدار رقابت میکرد، اونها این تقیف در همون روزگار در هم سفر نمایندگان پذیرای شایانی از اون میکنه، از این نمایندگان میکنه. خبرنگارانی که یا اونایی که گزارش هاشون رو مینویسن میگن که برخورد حقارت آمیز این وری ها با ایرانی ها بعد از مشروطه و به اصطلاح برقراری نظام پارلمانتاریسی در ایران به کلی عوض شده و همه جا ایرانی ها مورد احترام قرار میگیرند. یادمون چی میفته؟ همین حالا در بخش بزرگی از جهان احترام ایرانی ها به شدت بالا رفته.
کاملا
بهای گزافی پرداختیم و داریم میپردازیم، ولی در این حال یکی ملتی یک سرگردن از همگان بلندتر و بالاتر خوشندیشه تر با این روبرو هستن، در نتیجه احترام برانگیزند. همین اتفاق هم زمان هم میفته. اون انبوه بزرگ ایرانیانی که در باکو بودن و اغلبشون از آذربایجان بودن، وقتی که این مشروط خواهی راه میفته نامه می نویسن به سید محمد طباطبایی. جالبه ببینید اندیشه چیه. اونایی که میگن ملت نمی فهمیدن چیزی به نام ملت تو کار نبوده، همین یه سند اینه. می میگن که آقای طباطبایی ضمن بخشی از نامه رو میخونم، میگن 150 سال قبل دولت ما از تمام آسیا باج میگرفت، ولی بدبختانه امروز همسایگان ما راضی به باج گرفتن از ما نشده، در صدد قسمت کردن وطن عزیز ما هستن. ببینید وطن ها امت تو کاری تا که بگن میگه وطن. پس در این صورت حالا تکلیف ما عموم ایرانیان هست که ریشه ظلم را از بن بیاندازیم. این بیچاره ها البته خودشون هم توضیح میدن چه شرایطی دارن. میگه ما 50,000 نفر رعایای ایران که از دست تعدی اولیای دولت علیه ایران ترک جان و مال خود کرده در بادکوبه مشغول کسب و فعلگی هستیم. این کلمه فعلگی هم نشون میده که نویسندگان آذربایجانی هستند، اینکه در آذربایجان هنوز هم این کلمه فعله به شدت رایجه، به بیشتر به کارگرها فعله میگن. مشغول کسب و فعلگی هستیم با کمال شوق و اختیار و از صمیم قلب، حاضریم که از جان و مال و اهل و عیال خود گذشته با حضرت مستطاب عالی همراهی نماییم و جان خود را در این راه نثار کنیم. نه اینکه ماها یقین داریم، بلکه 1,000,000 نفوس ایران که در روسیه اقامت دارند همه همراهی خواهند کرد. در خود ایران هم مسلم است که هیچ از بذل مال و جان در این راه مزایده نخواهند کرد. این فضای این توضیح دادم که خود فضا دستمون بیاد. در چنین شرایطی آذربایجان که به دلیل هم خط مقدم جبهه بودن، هم به دلیل اینکه دروازه قفقاز از تبریز و باکو و باتوم اشخاباد همه جا رشته بازرگانی دست اینها بود و از شهرهای عثمانی و بعضی از شهرهای اروپا دفاتر داشتن یا اینها در اونجا دفاتر داشتن، بیشتر در معرض افکار آزادی خواهی قرار داشتن. از این گذشته همچنان که اشاره کردم که چه خونی در رگهاشون جاری بوده، چه تجربه یا دست کم از فرهاد چهارم به بعد داشتند، با این واقعیت که اشاره کردم حالا با مسئله مشروطه روبرو هستن و به شدت خودشون رو موظف و متعهد میدونن. حالا در این رابطه آذربایجان به شدت نسبت به ظلم و استبداد حساسه. محمد علی شاه از هیچ جا به اندازه آذربایجان وحشت نداره. از به همین دلیل هم هست که سعی میکنه که تا اونجا که تونسته اونجا رو در آذربایجان رو حتما زیر فشار قرار بده و اونها رو تا اونجا که میتونه جلوشون رو بگیره. ولی با همه این حرفا از پس آذربایجان بر نمیاد تا به سلطنت میشینه. از دیماه 1285 که به تخت سلطنت میشینه تا خرداد 1287 که نزدیکی 10 ماه میشه، مبارزه شدید بین شاه و هرچی که در توان داشت برای برچیدن بساط مجلس تازه به کار میبره و از طرف دیگه مشروطه خواهان به شدت جلوش میایستند. اولین کاری که میخواد بکنه در آذر 1286 اون بلوای توپخونه است که شیخ فضل‌الله نوری هم در رهبری اون حرکت قرار داره، ولی به خاطر حضور الوات و میگساری ها زیر چادرهای داخل میدون توپخونه نمیتونه ظاهر رئیس بکنه، خودش رو دورتر نگه میداره که در اونجا شکم پاره میکنن، چشم از حدقه در میارن، آدم ها رو در حوض یخزده میندازن و میارن بیرون، شلاق میزنن، انواع جنایت ها رو میکنن. علتی که اشاره میکنم باید توجه بکنیم همینه. درست، حالا که این مسئله رو اشاره کردم، بعد نیست این اشاره رو هم بکنم که زل سلطان میدونیم که پسر عموی محمد علی شاه بود. زل سلطان معروف در بیداد، معروف در ستمگری، معروف در جنایتکاری. یعنی خیلی راحت در چون زمان حاکم اصفهان که بود، کرمان هم زیر بلیتش بود و تمام مناطق اونجا، وقتی که سفر میکرد سر به اونجا بزره، سوال میکرده که فنه از کله گنده های اینا اینجا چیه؟ میگفتن حسن خان فرزند حسین خان. میگفت صداشون کنید بیان. میابود اون دو نفر رو جلوی همه دستون میدرد یا سراشونه بزنن یا خفهشون بکنن. در یادداشت‌های اطرافش هست که طرف یکی از نزدیکانش میپرسه که قربان اینا که هیچ کار خطایی نکردن. میگه باید هر از چنگای من از این کارا بکنن تا همه بفهمن اینجا قدرت دست کیه. یک همچین موجودی که با به سلطنت رسیدن محمد علی شاه مخالف بود و خودش رو محق میدونست که شاه بشه، تا بلوای توپخونه را میفته، آقای زل سلطان از مشروط خواهان حمایت میکنه. اینجا نکته است، اینو به شدت باید مواظب باشیم.
دقیقا.
اگر قادیان گذشته هم میتونستیم مواظب باشیم، اینها رو توجه بکنیم، شاید کمتر اشتباه میکردیم. زل سلطان یا آدم آلوده دامن و خونین دست مثل زل سلطان از مشروط چیا حمایت میکنه. با کمال تعجب تعدادی از مجلسی ها استقبال میکنند و اعلام همکاری با زل سلطان میکنند. همین ببینید، همین روزا، همین الان ببینید چی میگذره. ببینید کیا پیام حمایت از جنبش افتخار آفرین و افتخار آمیز ایران میکنند.
دقیقا.
که رضا پهلوی گریه میکنه. اون فرقه نوکران سابق صدام اعلام همدردی با قربانیان میکنن و میخوان حتما ایرانی ها رو نجات بدن.
بله، بغداد نشینان.
بله؟
بغداد نشینان، مجاهدین.
بغداد نشینان هم شما تصور میکنید که اونا واقعا الان دلشون کبابه و اینهایی که آدرس شهر نقاط کوبیدنی شهرهای ایران به صدام میدادن، حالا الان در این اندیشه هستن که باید ستم را از شونه های مردم ایران برداشت. الان این زل سلطان ها
و یا کسانی که در داخل خود همین رژیم هستند.
بله؟
و یا کسانی که در داخل خود همین رژیم هستند.
احسن. و یا همین کسانی که در کنفرانس بلند لباسشون رو در میارن، لخت میشند و میرخسند.
دقیقا.
اون حرکت تازه آغاز شده به اصطلاح آزاد اندیشی رو بتونن خفه بکنن، حالا به شدت قرص محکم طرفدار نهضت مردم هستن. اینا رو باید بدونیم، اینا رو باید نگاه بکنیم، اینا رو بتونیم سره رو از ناسره، خالص رو از ناخالص تشخیص بدیم. صرف این که من هم با شما هستم، صرف این که من هم آزادی خواهم، مطلقا نباید ما رو گول بزنه و تحت تأثیر قرار بده. همچنان که اشاره کردم، چون اون خطا رو کردن در دوران بعد از به توپ بستن مجلس هم این خطا رو چند برابر بزرگتر مرتکب شدن، تا اینکه اون انقلابیون راستین مردمی که در تبریز و آذربایجان مشروطه از دست رفته رو باز پس گرفتن و میخوان در اختیار مردم بذارن، ستارخان خیلی جملهش معروفه، میگه من سگ ملتم.
بله.
خیلی ها بعدم دست آخر میگه که شاید سگ دست آموز نجیبی بودم که نفخانه نصیب من شد.
دقیقاً.
این فرق داره با اینکه یک هیئت مدیره انقلابی ساخته بشه که در اون هیئت مدیره انقلاب ما کسانی رو ببینیم که بعداً ایران رو میفروشن به انگلیسی ها، بعداً به ایران خیانت میکنن. خیلی جالبه، ستحسن تغییرزاده بود سوق دوله، ابراهیم حکیمی که بعداً نخست وزیر میشه، استاد اعظم لوژ فراماسونری بود، اینها عضو اصلا کسانی که خودشون دقیقا مشخصا تبعه انگلیس بودن، اینها عضو هیئت مدیره انقلاب میشن، انقلابی که ستارخان باقرخان و انجمن تبریز رهبری کردن و اونها و تونستن محمد علی شاه رو شکست بدن، اینها میان به جای اونها میشن.
بله.
و سپهدار تونکابونی، این خیلی مسئله مهمیه، سپهدار تونکابونی رو ما شاهدیم، یا سردار اسعد
بختیاری، بله.
این دو نفر جالبه در کافه دوپاری پاریس با تغییرزاده و چند نفر دیگه جلسه دارن. در روزهایی که همین نامه زنان تبریز خطاب بین دوله خوندم در جلسه گذشته، در روزهایی که زنان تبریز می نویسن که شازده اگر تو که مثل ابن زیاد، مثل ابن سعد آب و نون رو به روی شهر بستی، ما میوه میخوریم، حتی برگ درخت میخوریم، حتی گوشت میکه میخوریم، اما در برابر ستم و دیکتاتوری تعظیم نمی کنیم و تسلیم نمیشیم. در این روزگاران اونها در کافه دوپایی در پاریس جلسه دارن برای فتح تهران.
بله.
خب این همین